أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في أن الخمس هل هو ملك لمنصب الولاية الشرعية على الحكومة أو لمنصب المرجعية الدينية؟ تقدم الاستدلال بمعتبرة أو مصححة حسن بن علي بن راشد، وهذه الرواية تقدم وجه دلالتها وتمامية سندها. ومن تلك الروايات قلنا ما رواه السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه بدلالة قوله فأما وجه الإمارة فقوله فاعلموا أنما غنمتم. وتقدم وجه اعتبار سند هذه الرواية و ايضا الاشاره الى وجه دلالتها، لكن ربما يشكل على دلاله هذه الروايه الثانيه بانه من المحتمل ان يكون المراد من وجه الاماره ان المال الذي حصل بسبب الاماره بسبب الحكومه. مثلا امر الامام بقتال قوم فاخذ المسلمون في هذا القتال الغنائم الحربيه، فهذا المال يكون وجه الاماره، يعني المال الذي اكتسب او ظفر المسلمون عليها بسبب الإمارة بسبب أمر الأمير. وبناء على هذا هذه الرواية تختص بالغنائم الحربية فلا يشمل سائر أقسام الخمس. جواب عن هذا الإشكال بأن ما حصل بسبب الإمارة فأيضا يكون أمره بيد الإمام، يعني موضوع ما يكون ملكا لمنصب الإمامة إنما هو يكون كونه من شؤون الإمارة. فغاية هذا الإشكال إثبات أن غنائم من شؤون الإمارة ولا ينفي كونه ملكا لمنصب الإمارة لعدم المنافات بينهما، بل كونه لمنصب الإمامة والإمارة من شؤون ومن لوازم ومن آثار كونه من حاصلا بسبب الإمارة. هل يمكن القول بأن المال حصل بسبب أمر الإمام بالقتال ويكون حاصلا بسبب أمر الأمير ومن يعني حصوله بسبب الإمارة والأمر، ولكن لا يكون ملكا لمنصب الإمامة والإمارة؟ هل يمكن التفكيك بينهما؟ لا، فهذا لا ينافي كونه ملكا لمنصب الإمارة، مضافا إلى أن الإمام عليه السلام ألحق سائر أقسام الخمس بالغنائم في ذيل هذه الرواية. فإلحاق الإمام عليه السلام يفيد أنه لا فرق بين الغنائم وغير الغنائم. نعم، على آية التي استشهد بها الإمام أكون مختصا بالغنائم الحربية لا بأس، فلا خلاف بی، واضح. ولكن بعد استشهاده بالآیه استشهاده بال یعنی الحق سائر اقسام الخمس ایضا به هذا القسم، فحينئذ لا فرق بين الغنائم التحريبية وغيرها، ولا فرق بين يعني كونه من شؤون الإمارة بمعنى حصوله بسبب الإمارة وبين كونه من منصب الإمامة، لا فرق بينهما. فالحاصل أن هذا الإشكال من أساسه غير وارد. ثم يستدل ببعض النصوص الأخرى كما ورد في رواية صحيح عبد الله بن سلام، هذه الرواية صحيحة أيضا، على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها، من يلي أمرها، أمر فاطمة ماذا كانت؟ ماذا كان؟ الولاية. أهم الأمور الذي اهتمت بها الفاطمة عليها السلام ما كان هو؟ الولاية. يلي أمرها يعني يلي أمر الولاية والإمامة. نعم لا يستفاد بدلالة المطابقية الإمارة، لكن الإمارة من شؤون الولاية فتدخل فيه الإمارة، شؤون الإمارة أيضا، فتتم دلالة هذه الصحيحة سندا ودلالة لا إشكال في هذه الصحيحة. وأيضا مما يدل على ذلك مرسل حماد، هذا المرسل عمل به جميع فقهائنا، يعني كل من بحث وكتب في باب الخمس عمل بهذه الرواية، وهذا يكفي في جبران ضعف سند هذا المرسل، ودلالتها أدل من سائر الروايات. قال فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله. أولي الأمر من هم؟ بيدهم شؤون الحكومة والإمارة، أولي الأمر. فلا إشكال في هذه الروايات. وأيضا هنا نقطة، وهي قد يتفهم كتبوا في بعض الرسائل الفقهية كمجلة فقه أهل البيت وغيرها أن الخمس من شؤون الميزانيات، هذا وهم باطل، ليس الخمس من الميزانيات. كانت الأئمة عليهم السلام يعني أمير المؤمنين السلام يأخذ الأشر من يعني يرسل العشار ليأخذ الأشر الماليات الضرائب المالية، ولكن مع ذلك يأخذون الخمس. ولم يدل أي دليل أن الأئمة عليهم السلام يعني أمير المؤمنين الذي كان بيده زمام الحكومة والنبي الأكرم يصرفون الخمس في مصارف الميزانيات، لم يدل عليها أي دليل. مع ذلك قالوا الخمس جعله الله لنا بدلا عن أوساخ الناس، هذا بظاهره ينافي كونه من قبيل الميزانيات المختصة بالحكومة التي لا يجوز صرفها لغير شؤون الحكومة. إثبات ذلك دون إثباته يعني خط القتال. عرض بکنم به شما که در تفسیر این قضیه، خب ما روایاتی که استدلال کردیم به این که خمس ملک منصب حکومت هست، یعنی ولایت شرعیه و نه به حکومتی، ولایتی که شرعیه است از جانب خدا و رسولش او والی شده، یعنی فقیه جامع شرایط فتوا و دیادت هر دو که مردمش بیعت کردن و زمام حکومت در دستش هست. خب این رو اون معتبره حسن ابن عدی ابن راشد تقریب شد، دفع دخل شد اشکال دلالی، و سندش هم که عرض کردیم تصحیح شده، و روایت دیگر همین روایت سید مرتضی بود که عرض کردیم در دور سابق ما سندش رو به خاطر وقوع عدی ابن عبی حمزه و تاینی تضعیف کرده بودیم، لیکن اخیراً در تحقیقاتی که کردیم و اون هفته هم گذشت بیان شده، اشاره شد یعنی مفصلش بعدن باید یعنی در جلسات خصوصی مفصلش هست، در کتاب مصباح الرجال هم این میاد بعدن. خب این سندش موثقه هست، دلالتش که به این کیفیت بود دیگه، یعنی خود متن این روایتی که خونده بودیم این بود که اما وجه الاماره فقوله واعلموا انما غنمتم من شيء فان خمسه لله وللرسول. در ادامه این روایت حضرت الحاق کرد سایر اقسام خمس را، بعد ای کاش من می آوردم این بعد روایت رو، یعنی اون وسائل که می آوردم این رو می خوندم، این رو توجه فرمودید. این نمیدونم در این کتاب خمس متن این روایت رو آورده باشم یا خیر، همهش رو آورده باشم. در این روایتی که ما اینجا آوردیم، اگر در اینجا آورده باشم متنش رو، بعد دارد که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَّا خُمْسُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلِلرَّسُولِ يَدَعُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا خُمْسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ إِلَى آخِرِ. من ادامه اون روایت رو در اینجا البته تا آخر نیاوردم. در هر حال در این روایت اشکال شده به دلالت این روایت که آقا وجه الاماره این ظهور در خمس ندارد. اشکال این، ما تقریبی که کرده بودیم در جلسه قبل معلوم شد تقریب چیه دیگه. گفتن آقا وجه الاماره تصریح به این است که خمس از قبیل وجه الاماره است دیگه. این ظهور داره در این که ملک منصب امیر یعنی ولی شرعی حکومت، این تقریبش بود. اشکال چیه؟ اشکال این است که آقا اصلا مراد از وجه الاماره یعنی المال الحاصل به سبب الاماره، یعنی این دلالتش این نیست که این ملک منصب امامته، چون وقتی که امیر بعضی از غزوات رو انجام میداد خب طبعا به سبب این امر امیر به قتال و به سبب خود نفس این قتال خب غنایمی به دست میاد در این حربها، و این غنایم بفرمایید که خب بین مغانمین کی تقسیم میکند؟ ولی یه امر بعد تقسیم میکنه، یعنی این مال حاصل شده است توسط وسیله این حرب. وجل اماره یعنی این، یعنی المال الذي حصل و اکتسب به سبب الاماره، یعنی این. اما این که مدلولش باشد که ملک لمنصب الاماره از کجا در آوردی؟ خب جوابش این است که ملازمه هست، درسته مدلول مطابقیش هم این نباشد، این باشد که به سبب اماره. اما این که اموالی که به سبب اماره و به امر امیر حاصل میشد برای مسلمین، آیا صرفش زمام صرفش به دست خود ولی این مسلمین نیست یا هست؟ پس این بالملازمه هم اون رو اثبات میکنه. اولا ما میگه وجه الاماره فقط این نیست که شما میگید، که یعنی فقط معناش این باشد که اون مالی که به سبب اماره به دست اومده، نه اینکه حالا مقابله میداختید بین اونو. ما میخوام بگیم مقابله نیست بین این که به سبب امارت حاصل بشد با اینکه ملک منصب امامت باشد، بلکه ملازمه است. ملکی که مثل غنیمت به سبب اماره حاصل میشد، خب صرفش هم مگر در روایت ندارد که امیر و ولی و منصوب از جانب ولی باید این غنایم تقسیم بکند؟ مگه هر مغانمی میتوند بدون اجازه اون ولی هم خودش بگیرد این رو؟ در روایت نشده دارد باید تقسیم بکند. بله دارد که در روایت مرسل حماد که امام میاد اون چرا که نیازهای مسلمین هست، نوائب هست، اینا بابت اینا از غنیمت میگیرد، اون وقت این غنیمت رو میگیرد بین مسلمین چی میکنه آقا؟ بین مغانمین فقط تقسیم میکنه. خب این اثبات میکنه بالملازمه که این غنائم همون گونه که خود یعنی خود نفس این غنائم به وسیله این حرب به وسیله قتال مؤمنین کسب شده است، حاصل شده است برای مؤمنین، صرفش هم به یدی کی است؟ ولی امر. این اشکال اون دفعه. بنابراین این ادامه این اشکال به این که آقا پس بنابراین فقط خصوص غنائمه، نه در ادامه این رو باید ملاحظه بکنید حضرت الحاق کرده بله سایر اقسام رو. این دیگه اثبات میکند که اختصاص به غنیمت نیست، و آیه گرچه در مورد غنیمت هست لکن عدم تفصیل بین غنیمت از جهت خود این بفرمایید که خمس و بین سایر اقسام خمس هم مورد اتفاق فقها هاست. کسی نگفته که آقا غنائم ملک امام هست اما سایر اقسام خمس ملک امام چی آقا نیست، یعنی تفصیلم بین این اقسام کسی چی آقا نداده. همین که تازش غنائم رو این روایت اثبات بکند که شون اماره هست و ملک منصب امامت هست، برای اثبات این حقیقت و این قضیه در مورد سایر اقسام هم خودش کافیه دیگه، چون تفصیل بین این اقسام از این حیث کسی چی آقا نداده. وجه الاماره در اینجا که گفته میشد مسلم در فرضی است که اماره در بین چی آقا باشد، اما در اصل امامتی که در همون معتبره حسن ابن علی ابن راشد اومده چی آقا؟ ما کان لعبی به سبب الامامه. اماره هم که میگیم از باب این که اماره از شئون چی است آقا؟ امامته، تفکیک نمیشد. اما در جایی که عده‌ای از فقها باشند و یکی از اونها این منصب حکومت و اماره رو به دست بگیرد و فعلی باشد، قطعاً این روایات در مورد او مصداق پیدا می کند. التفات فرمودید اگر نباشد در زمان حضرت خود امامت چی است آقا؟ کافیه. التفات فرمودید؟ بله. خب عرض بکنم به شما که روایت بعدی که اینجا هست در اینجا بله، هم عدم قول و فصل هم الحاق خود امام بعد اقسام سایر اقسام الحاق کرده در زیل روایت، و همچنین عدم قلب فصل دیگه، که یعنی بین غنیمت و بین سایر اقسام خمس از این حیث کسی تفصیل نداده. همه فقها اتفاق دارن که این ملک ملک شخصی چی آقا نیست، مثل یعنی قابل ارث توریث چی آقا نیست برای فقیه که آقا بله فلان فقیه فوت کرده پس این خمس رو فرزندش به ارث ببرد و بین به اقسام ارث و به قانون ارث بین ارحامش چی بشه آقا؟ هیچ اهلی از فقها چنین چیز متزم چی آقا؟ نیست. پس این که ملک شخص فقیه نیست، ملک منصب امامت هست، و بلکه ملک منصب امارت ما میخوام بگیم از این روایت استفاده میشد هست. این مطلب تفصیلی بین غنیمت و سایر اقسام خمس چی آقا؟ نیست. هیچ کس نیمد بگه آقا خطوط غنیمت اونجوره ولی سایر اقسام خمس نه، از قبیل وجه الاماره نیست. این تفصیل رو هیچ کس فقهای قدیم و جدید چی آقا نداده. این عدم تفصیل از این حیث یعنی بله. زیل روایت نگاه بکنید. بله عرض بکنم که روایت دیگه صحیحه ابن سنان هست، که در این صحیحه ابن سنان در همون حدیث 18 همه بله باب ابواب ما یجب و فیه الخمس هست، دارد که علی کل امرئ غنم او اکتسب الخمس، غنم او اکتسب. ببینید همین خودش دلیل است که این غنمه در مقابل چی است آقا؟ اکتساب. این که من مکرر عرض میکردم که در ماهیت خود این خمس علاوه بر این که در لغت در روایت هم هست، همین شاهده که غنیمت اون فایده غیر مترقبه هست، ولی مکتسب فایده مکتسبه اون فایده چی هست آقا؟ مترقبه هست. هر کاسبی که میرد بسم الله اول صبح شروع به کسب میکند، ترقب دارد که اون فایده آید چی آقا؟ بشد. فلذا تفسیر کردن اهل لغت غنیمت رو به فایده غیر مترقبه و کسب رو ارباب مکاسب رو رب رو به فایده چی آقا؟ مترقبه. مترقبه بله. البته البته اون بله، اما ما لذا میگیم که سایر اقسام خمس رو به روایات اهل بیت علیه السلام اثبات میکنیم. بله
ولی لذا میگم فرمان یه روایتی نقل میکنه از صحیح بخاری که مردی اومد از بنی عبدالقیس نزد پیغمبر،
خب
وقتی اراده انصراف داشت پیغمبر بهش فرمود امر به صلات و صیامش کرد و اعطای خمس من ما غنی.
بله خب دیگه جوابش رو که همگان میدانید که اون روایت سندش اعتبار چی آقا؟ حالا چون اسمش صحیح بخاری شد از نظر ما که صحیح نمیشد که، کلا روایت صحیح بخاری اعتباری ندارد برای ما کلش. توجه فرمودید؟ خب این روایت ضعیفه است، دقت بفرمایید. فرض لازم نیست بشه که، فرض که قطعا میشه، قتال بین مسلمین که بدون اونایی که آیه نازل شد، قتال و غزوات بین مسلمین نبود یا بود؟
خب اون زمان که آیه نازل شد نبود فرض قتالی.
چرا؟ عزیز من، آیه در زمان رسول خدا نازل شده و غزوات چه قبلی چه بعدی در زمان این نزول آیه بود، چه قبلش چه بعدش، توجه فرمودید؟ بله. آیه به نفع قضیه حقیقیه است، هرگاه مصداق پیدا بکند، حتی در زمان امام عصر علیه السلام فرقی ندارد بین زمان نبی و زمان حضرت امیر علیه السلام، مگر امیر المؤمنین قتال نداشت، غنمتم دیگه شامل میشه. بله، یعنی به امر الامام در روایت اومده باشد، حتی اگر امام نائب به امیری نصب بکند و به او اجازه این حرف رو بدهد، شامل او هم چی آقا میشه. حتی به نظر ما جنگی که در زمان غیبت به اذن فقیه باشد، این آیه شامل این هم چی آقا میشه، چون نائب الامام تمام شئون حکومت، مگر قتال و غزوه از شئون حکومت نیست آقا؟ قطعا هست. پس شئون چیه؟ شئون فتواست؟ خیر، این وقتی که ما قائل به ولایت مطلقه فقیه بشیم، یعنی و مخصوصا اگر قائل بشیم که جهاد ابتدایی برای فقیه جایزه، که مقتضای تحقیق هم همینه، توجه فرمودید. خب اگر این رو قائل بشیم، اون وقتی که تمام این شئون میشه چی آقا؟ به اذن، در حکم به اذن امام میشه دیگه، نائب الامام ولایت مطلقه همینه دیگه. بله، عرض میکنم به شما که این روایت صحیح اینه، دارد علی کل امرئ غنم عبد کسب الخمس مما اصاب لفاطمه علیها السلام ولمن یلی امرها. اون یلی امرها، امر فاطمه چه بوده؟ ولایت و امامت دیگه. دیگه اونی که جان عزیزش رو در این راه داد، همون قضیه چی بود آقا؟ ولایت و امامت بوده. پس یلی امرها. بعضی گفتن امر فاطمه علیه السلام فقط امامت بوده، اصلا حکومت نبوده که، در شان نبود حکومت داری بکند که. جوابش اینه که نه، ما مثل همون معتبر حسن بن علی راشد میشد، اماره از شون چی میشه آقا؟ حکومت میشه. ولی مقصود نیست که ملک منصب امامت و ما فی شؤون الامامه که و منها الاماره، ملک این چی باشه آقا؟ منصب، ملک شخص نیست که، معلوم روشنه واضحه. دو مطلبه، یکی این که اساسا ملک منصب، ملک شخص نیست، این از واضحاته، دم یختلف فیه اسناد. یکی این که علاوه بر این، ملک منصب، ملک منصب من یتولل اماره هست، این اینه میخوام بگیم. یلی امرها، یلی امرها، این ظهور دارد در همون کسی که میاد این امر امامت رو عهده‌دار میشه. یعنی امام علیه السلام میتونست امر به قتال بدهد، امر به قتل بدهد و تمام آنچه را که برای یک امیر هست در حق امام بود، منتهاش مقبوض الید بود بعضی از ائمه علیهم السلام. ولی خب عرض بکنم که به نفع قضیه حقیقیه مصداق دارد، نائبان امام علیه السلام، کما اینکه فرمود انی جعلتو علیکم حاکما، توجه فرمود که شیخ انصاری فرمود که قضاوت فرع من حکومت المطلقه، در کلام شیخ انصاری اومده. خب اینها اثبات میکند، یعنی کافیست این موارد برای اینکه این مورد این روایت پیدا بشه. بفرمایید کسی چیزی داشته؟
بله، من
نه، یلی به معنای یتولی هست، والی، توجه فرمودید؟ والی امر، والی کسی است که یلی امر الحکومه، یتولا یلی. بله،
زمان فقهای سابق که اماره نبوده،
بله در زمان فقهای سابق اماره نبوده، ولیکن در اونجا اصل این منصب مرجعیت در اون زمان یا در هر زمانی که اماره نباشد، باز نمیخوام بگیم مورد صرف ندارد، مورد صرف دارد، تازه ما عرض کردیم مربوط به امامت میشد برای اعزاز مذهب و تشیع و امر مذهب هست، هست. اما اگر در زمانی باشد که اماره مسلمین و ولی امر مسلمین فرض بشد، در اونجا میخوام عرض بکنیم که اینجا دیگه این مال موضوع اصلی خودشه چیکار میکنه آقا؟ پیدا میکنه به دلیل این روایات. و روایت اخیر را من بخونم در این روایت اخیر دارد که مرسل حماد عرض کردیم ضعف سندش مجبوره، جبران شده به عمل همه اصحاب، دارد که فسهم الله و سهم رسول الله لأول الامر من بعد رسول الله. بله اینجا امر حضرت زهرا یکی امر ولایت هست که حضرت مثل سایر ائمه علیهم السلام ولایت بر تشریع دارد، یعنی فرقی بین فاطمه زهرا سلام الله علیها و سایر ائمه از حیث اینکه قولشون حجت است و مصدر حکم شرعی است و ولایت بر احکام دارند، از این حیث چی آقا نیست. قولشون مثل قول رسول خدا، مثل قول سایر ائمه حجت است برای فقیه و حکم الله است، ولایت بر انشاء حکم، حکم الهی، اخبار از حکم الهی در حد مرتبه رسول خدا و سایر ائمه. این یکیه. بله لکن عرض کردیم این امر ولایت در حقیقت اون یلی امرها که گفته این ملازمه ی قهریه دارد با تمام شؤون امامت، که منها چی است آقا؟ امر امامت، امارت. منفک از این امرها این مسئله امارت در حد در مقام تشریع عرض میکنیم، ما تشریع الهی نه در خارج. همین الان تا شما دارم میگم دیگه، میگم نه در خارج بلکه در حد تشریع توجه بکنید. بله در حد تشریع احکام الهی قطعا اماره از شمون چی است آقا؟ ولایت امامت. پس من این دلالت بر اونم بالملازمه چی آقا؟ دارد. اینکه در خارج نداشتن و داشتن این ربطی به ظهور این روایت چی آقا؟ ندارد. التفات بفرمایید. بله اون رو امر نمیگن آقا، اون رو امر نمیگن، اون رو میگه تکلیف. امر یعنی این که اصلا خود امر یعنی اماره. امر که در روایت اومده اولاکم به هذا الامر اعلمکم به امر الله فی، این امر در اینجا چون یلی امرها دارد، یلی آقا قرینه است که این امر به معنای حکم چی آقا؟ حکم کلی نیست، چون اون قابل تولی نیست. یلی امرها یعنی تولی بکند اون امرها. توجه فرمودید؟ این ظهور میدهد به همون امری که در کلام امیرالمومنین آمده است، اینه. یعنی همون امر ولایتی که برای حضرات بوده بر تشریع، اون امر برای فاطمه زهرا که قطعا بود، ما تا اون امر ولایتی که موجب میشد که قول فاطمه زهرا سلام الله علیه رو مثل بقیه اقوال ائمه و نبی مکرم حجت بکند بر حکم خدا که این ولایت تشریعی را، ولایت تشریعی آقا، ولایت تشریعی همان گونه که برای رسول و برای ائمه ثابت بود، در عرض ائمه فاطمه زهرا این ولایت تشریعی رو چی آقا داشت. منتهاش عرض ما این است که این ولایت تشریعی منفک از ولایت بر امر و اماره چی آقا نیست. دل ملازمه دلالت دارد. روایت آخر رو یه عنایتی بفرمایید. روایت آخر رو میخونیم، در خدمت شما هستیم. البته در مرسل حماد دارد که فسهم الله و سهم رسول الله لأول الامر من بعد رسول الله، که این سهم مال اول الامره. اول الامر که قطعا اینجا اول الامر یعنی صاحبان ولی شرعی بر امر چی آقا؟ امامت و امارت هر دو. بله دیگه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، این یعنی در تمام شئون، چه در مسائل فتوایی باشد چه در زمینه حکومت و شئون زعامت امور آقا مسلمین باشد. من در اینجا این کلام رو به همین مقدار بسنده می کنم، بلا اینکه همه مطالب نگفتیم، لکن انشاءالله در جلسات بعد یه دکته مهمی که ما چون برای فردا حمایش فقه فعال رو داریم، من میخواستم عرض بکنم که چند جمله راجع به فقه فعال، که فقه فعال در مکتب تشیع همان فقه اصیلیست که همون فقهیست که در آیات شریفه قرآن و در روایات به آن اشاره شده، که فرمود که ولیون درو قومهم لتفقهوا فی الدین فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لتفقهوا فی الدین ولیون درو قومهم اذا رجعوا الیهم. این فقه به معنای فقه فقط حلال و حرام نیست، بلکه فقه به معنای حلال و حرامی که مصطلح بین فقهای الان ما هست، که در رساله های عملی می نویسند از سیاق این آیه بعید است، چون این یتوقعه مقدمه انذار هست. طبعا وقتی که شخص سقی بشد و فقط بخواد همین متصدی فتوا بشد در رساله های عملی بنویسد، این بیان احکام، نوشتن احکام، این مصداق انذار نیست. احکام برنامه های زندگی بشر هست از جانب خدای تعالی، برنامه هست که اینطوری زندگی بکند، اونطوری زندگی بکند. اما خود این برنامه، خود این مسئلتون در رساله های عملی یا کتب فتوایی و یا مقدماتی که این رو اثبات میکند و استدلال میکند، اینا هیچگاه مصداق انذار نمیتونند باشند مگر به ضرب من التأویل احیانا. اما اونی که میتوند مصداق انذار باشد فی الحقیقه، اون فقه به معنای جا آیاتی است که آیات اخلاقی قرآن هست، آیات اعتقادی قرآن هست، آیاتی که وقتی که بشر اون رو میشنود به خود صریح قرآن، به تعبیر صریح قرآن، به شهادت صریح قرآن، تقشعر رو منه جلود الذین آمنو، موهای بدن سیخ بشد و قلب تکان بخورد، اون آیاتی است که انسان رو به یاد عذاب میندازد، عذاب آخرت میندازد، اون عجایب قدرت پروردگار رو اشاره دارد و نکات اخلاقی رو، مظاهر قدرت پروردگار رو، مبدا و معاد رو. خب در این تفقه هست که در حقیقت اگر کسی اینا رو یاد بگیرد، بیاموزد و بخواد به مردم انذار بکند، به این آیات انذار میشد. پس ما میخوام بگیم که یقیناً و یقیناً این یتفقهو منحصر در حلال و حرام چی نیست. اگر نگو این که منصرف از این هاست، یقیناً منحصر در این چی آقا نیست. رحم الله جابرن، خدا رحمت کند جابر رو، امام علیه السلام فرمود کفا من فقهی، کافیست از این فقهش و فقاهتش که او رو ما فقیه بگیم، که او میدانست که معنای مراد از اون ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد چیست. خب اون اصلا رفتی به احکام فقهی ندارد، توجه فرمودید. و یا اینکه فرمود که اون روایاتی که کثیر الاختلاف باشد، انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، اون روایاتی که معانی شامخی دارد که نیاز به تأمل دارد معانی کلام رو بفهمند، توجه فرمودید. و اون این گونه از دست، یا کلامنا صعب مستصعب، یا اینکه روایاتی که وارد شده است که این روایات فهمش برای هر کس آسان نیست، خب اینا بعد تعبیر فقه هم اونجا آورده، افقه آورده، فقیه آورده، فقه آورده در همین روایات. خب اینا الفقیه و حق الفقیه من یمقت الناس و فی ذات الله و امثال ذلک زیاد هست، توجه فرمودی. خب فقه در اصطلاح شیعه به معنای جامع کلمه هست، یعنی آگاهی به دین، عالم بودن به دین، به تمام ابعاد دین، این معنای فقه جامع هست. اون وقت فعال بودن شیعه هست، فعال بودن نه در روایتی اومده نه در آیه‌ای، ولیکن این فعال بودن به این لحاظ هست که فقه در طول عمود زمان که از زمان ائمه علیهم السلام ما فاصله گرفتیم، از زمان غیبت صغرا تا به حال، این فقه صبغه خمودی در بین فقها پیدا کرده چه بسا، و ما این رو بالوجدان شاهدیم. فقهایی که سر در کتابهای خود برده و کاری به آنچه را که مستکبران عالم و آنچه را که دنیای استعمار و استثمار در طول این قرون بر سر مسلمین آوردن نداشتن و فقه را می‌خواندند در از کتاب طهارت تا دیات، در حالی که همین فقه احکام داشت، وظائف داشت، تکلیفیات داشت، وضعیات داشت نسبت به آن چرا که از ظلم و جرایتی که در همون زمان واقع میشد، نسبت به اون چرا که سرنوشت مؤمنین و مسلمین را عده انسان‌های مستکبر گرفته بودند. البته زمان ائمه علیهم السلام مبسوط الیت نبودن جای تردید نیست، ما این رو انکار نمی کنیم. اما همون امام صادق علیه السلام به سدیر سویرفی گفت که سدیر بهش گفت که والله اگر من شما چرا قیام نمی کنید، چرا تعصیب جدد نمی کنید؟ من گفت من یار ندارم. گفت که این اهل مدینه رو الان من حوار بکشم بگم بیاییم به سر به معاونت و مساعدت پسر فاطمه، همه دورت جمع میشن، تمام اهل مدینه میاد. گفت نه تو خیال میکنی. در اون اشاره کرد اون بزغاله ای که چند یک چوپانی داشت، اون بزغاله رو به سر میچرون در اون دور نمای نزدیک قابل دید بود. گفت نگاه بکن، من اگر به عدد این بزغاله ها جدا اگه داشتم اصحاب قیام میکردم. بعد میگه راوی که صدر میگه من بعد رفتم این بزغاله ها رو شمردم 17 عدد بود. تاجو فرمودی یعنی اصحاب نداشتن واقعا یا ولیکن در زمان غیبت همیشه اینجور نبوده. کم کم اسلام مخصوصا از بعد عهد صفوی به این طرف اسلام، یعنی شیعه رو در عرض بکنم، مذهب شیعه مکتب تشیع دارای قدرت شده و دیگه بسیاری از عمرایی که می اومدن در تحت تأثیر فقهای شیعه بودن. و اما الان در زمانی که حالا این نظام اسلام، حکومت اسلام بعد از امیرالمؤمنین تشکیل شد، خب الان آیا این فقه فقط به همین است که ما بخوایم تدریس بکنیم مسائل عبادیات و مکاسب رو و بخوایم که در این تدریس عمر رو صرف بکنیم، اما پاسخگوی آنچه را که از اهم مسائل مستحدثه امروز ماست که در ارتباط با سرنوشت مسلمین است با آن رقم زده میشد، در اونجا حرف به روز تازه چی آقا؟ مستدل نداشته باشیم. این فقه فقه مرده است. این فقه اون فقهی نیست که براش قرآن نازل شده است که فرمود انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله. اصلا قرآن رو نازل کردی که تو بیای به این مردم حکم بکنی، هدف اصلی اینه. باید اقامه بشه دین الهی. اقامه دین الهی فقط به بیان وظایف و تکلیف فردی نیست. اقامه دین الهی رو اون فقهی میتواند بکند که پاسخگوی همه سوالات در زمینه ی حکومت باشد. اقامه دین الهی در میان جامعه مقصود بود، نه هر کس در منزل خودش بتوند خودش اقامه بکند. اصلا اینش اقامه دین الهی علی اطلاق گفته نمیشد، منصرف از این هست. اقامه دین الهی ان اقیم الدین تحکم بین الناس، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس. این بروزان همونه، اینی که به پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که خدای تعالی خطاب بهشون فرمود لتحکمه، یعنی ای پیامبر لتحکمه بین الناس. قرآن رو برای این برد نازل کردم، انزلنا الیک الکتاب، یعنی قرآن چرا لتحکمه حکم بکنی بین مردم. این همون اقامه دین الهی است که فرمود اقیم الدین. این همون حکم بین الناسی که به داوود فرمود که یا داوود، داوود چه کاره بود آقا؟ داوود چه نبی بود؟ خصوصیت این پیامبر بزرگ چه بوده در میان انبیا آقا بفرمایید؟ حکومت داشته. لتحکم بین الناس. خب این فقه باید مسائلی را امروز بشکافد، چون زمینه حکومت اسلامی فراهم شده. 30 سال 40 سال حکومت اسلامی در این کشور مهد اهل بیت علیهم السلام تشکیل شد. الان وقت صدور این حکومت هست به کشورهای اسلامی دیگر، از قبل بوده، نه فقط الان، جلوتر هم باید این بشه که ما میباید پاسخگو باشیم، یعنی این احکام رو بیان بکنیم. الان جای تأسف است که بعد از 30 سال شاید 40 سال حدودا از این پیروزی نظام، هنوز هم بعضی از مهمات مسائل این نظام مخفی است، مجهول، دانسته شده نیست. و به همین دلیل بعضی مسئولین که میان و منصبهایی که دارن بیراه میرن، دچار اشتباه میشن. اگر فقها این مسائل رو بشکافند و احکامش رو بیان بکنن و مستدل ارائه بدن، این اشتباهات و این خطها رخ نمیده. که در مذاکرات سیاسی، در صریح فقه ما و در صریح قرآن ما بیاد که آقا معاهده با کفار مشروع نیست، ادامش حرام است، جایز نیست، آن زمانی که اونها بعضی شروط رعایت نکنند. و اتم الیهم عهدهم ما لم ینقصوکم. خب این رو فقه ما میگه، رکن اصلی فقه ما قرآن هست، این اهل سنت است که به ما نسبت میدهد که ما فقهشی از قرآن جداست. این کذب محض است، چنین نیست. پایه اصلی فقهشی قرآن است و اهل بیت در کنار قرآن هستند. اهل بیت متمم قرآن هستند، یعنی مکمل قرآن هستند، مفسر قرآن هستند. خب اتم الیهم عهدهم ما لم ینقصوکم. اگر اولا که عهد با کفار شرایطی دارد، فقه فعال وقتی که بنیانگذار ولایت فقیه شد، ولایت فقیه رو با استدلال اثبات کرد، شؤون ولایت فقیه رو تبیین کرد، فقه فعال یک ثمر بزرگ میدهد. اون ثمرش این است که این آیه رو خوب میفهمد که کلن معاهدات با کفار و توافق نامه ها مشروعیتش مشروط است به اذن ولی امر. وقتی که ولایت مطلقه میگید، معناش این است که وجود منصب اختیاری که فقیه داره همون منصبی است که امام معصوم داره. خب وقتی که او اگر شرطی بکند که آقا این توافق نامه، این عهدنامه با فلان شرط و فلان شرط مورد قبول است و الا نیست مورد قبول است، یعنی چی؟ شخصی این قضیه؟ فکر بله آقا با مشرب سیاسیش اینجور است، نظر خودش، خب این نظر اون، یعنی چی این حرف زده میشد؟ معناش این است که اساسا در فقه ما گویای این مطلب است که چنین معاهده ای اگر چنانچه اون شرطی که ولی امر میکند این شروط انجام و رعایت نشد، اون معاهده اساسا مشروع نیست. اون وقت بیایم به طور علنی به نحو مطلق در دنیا اعلام بکنیم که آقا هیچ شرطی رو نمیپذیرد، مردم طوری به ذهنشون میفتد که پس بنابراین این شروط رهبری هم که مورد نداشته که ایشون شرط کرده در این قضیه. این به خاطر جهل به فقه شیعه است، این به خاطر اینکه هنوز فقه ما فعال نشده است، فقه فعال عرضه نشده است، تبیین نشده است. فقه بدون ولایت فقیه فقه مرده است، فقه فعال نیست. فقهی که شأن ولایت فقیه در اون فقه عرضه نشده باشد، تبیین نشده باشد و آثارش بیان نشده باشد، اون فقه مرده است. اون وقت قرآن، چرا ما باید از قرآن فاصله داشته باشیم؟ در فقه ما قرآن مجید اینجا شرطش صریح گویاست، مالا میان قصو کن. حالا که شرط رو معاهده رو کردید، این معاهده شما در فرضی که مشروع بود در نظر اسلام، شرایط اصل مشروعیت داشت، چون اصل خود این معاهده مشروعیت شرایط دارد در فقه ما، همینطوری گتره نیست که به هر کسی با هر کسی به هر نحوی تحت هر شرایطی این معاهده مشروع باشد، هرگز چنین نیست. فقه فعال بیان می کند که شرط مشروعیت اصل این معاهدات چیه. خب حالا که مشروع بوده، از اصل جایز بوده، اما اتم و الیهم عهدهم ما لم ینقصوکم، به شما وقیعه نکنن، تعیید نکنن، تحقیق نکنن، جسارت نکنن. اگر بعد از این معاهده دیدید که لب به جسارت گشودند، ینقصوکم یعنی جسارت، یعنی تعیید، یعنی القول بالوقیعه. خب الان اینا آیا زبان جسارتشون و حدکشون به ملت ایران بعد از این انجام معاهده بیشتر نشد یا کمتر شده؟ معلوم که بیشتر شده. پس این مشروع دیگه ادامهش مشروع نیست. ولم یظاهروا علیکم احدا، کسی را از دشمنانتان را اینا پشتیبانی نکنن بعد این عهد. خب اسرائیل پشتیبانی آمریکا که طرف عهد بود، همین اروپایی ها تمام این عهدهای پنج بلا به یک، آیا بعد از برجام پشتیبانیشون از اسرائیل کمتر شده یا بیشتر کردن؟ پشتیبانی کردن همینجور. خب این شرط مشروطه ندارد. فقه فعال بیان میکند که آقا مسئولین نظام باید مثل عموم مردم زندگی کنند. این در فقه ماست، این باید فقیه استخراج بکند، بعدله استنباط بکند، بیان بکند، اعلام بکند، تا جرأت نکنن مسئولین 10 برابر مردم متوسط حقوق رسمیشون باشد. این فقه فعال گویای این مطلب بیان میکند. فقه فعال بیان میکند که آقا هر قانونی و هر حکمی که در حکومت اسلام اساسا در عالم اسلام بخواد موجبات سلطه کفار بر مؤمنین رو فراهم بکند، اون قانون از نظر خدا و رسول مشروع نیست. هر معاهده ای، حالا شما یه معاهده ای ببندید که با تکیه بر همین معاهده دشمن بیاد بر شما سلطه پیدا بکند، خب این معاهده اصلا اساسا مشروع نیست. و و و بسیاری از احکام بروزی که اساسا مرتبط مستقیم به حکومت اسلام است، به سرنوشت مسلمین است، از اهم مسائل مبتلا به روز است، فقه فعال اینها رو بیان میکند. فقهی که فقط به امور تکالیف فردی کار داشته باشد یا معاملات و تجاری و کاری به شؤون حکومت و نظام این فقه نداشته باشد و بیانگر اون اسلام ناب خالص و احکام الهی در شؤون حکومت و حکومتداری و اقامه دین الهی و مسائل اجتماعی و موجبات اعزاز و اقتدار و شوکت و عظمت مسلمین رو با مؤمنین رو و تشیع رو فراهم نکند، اون فقه یعنی اصلا فعال نیست، مرده است. فقه باید به گونه‌ای باشد که هر کسی، هر مسئولی بداند تکلیفش در فقه چیست، در ریز ریز و جای جای مواقف و اون استراتژی و موضع‌گیری های نظام حکومت اسلامی باید بداند که چه موضعی باید داشته باشد، تکلیف او چیست. چون بیان نشده، چون عرضه نشده، خب باب تاخت و تاز برای همه چیمش آقا باز خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.